ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه هفته خرداد 1399 برابر 27 می 2020 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. با رفع محدودیت‌های شهری و کسب و کارها پس از شیوع کرونا، همچنان نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا وجود دارد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
استان خوزستان کماکان اگرچه ثبات نسبی رو در روزهای اخیر تجربه کرده، ولی وضعیت قرمز هست. باقی استان‌ها و نقاط کشور در کل وضعیت باثبات و مدیریت شده بیماری رو میتونیم در مورد اون گزارش کنیم. باز هم توصیه مکرر و تکراری همه روزهای گذشته، رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در مکان‌های به خصوص مکان‌های شلوغ و البته رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دست‌ها فراموش نشود.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در کشور خبر داد. آقای جهانپور آمار کل مبتلایان را بیش از 141,000 نفر اعلام کرد. آمار رسمی جمهوری اسلامی تعداد مبتلایان را بیش از 7500 نفر خوانده، اما این در حالی است که شماری از منابع داخلی و خارجی بر این باورند که تعداد جان باختگان و مبتلایان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. 11 دوره مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در تهران کار خود را آغاز کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ابراز امیدواری کرد که دو قوه مجریه و مقننه روابط خوبی داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تاکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفته است. انتخابات مجلس در آستانه شیوع ویروس کرونا در ایران انجام شد و دو تن از نمایندگان این دوره از مجلس پیش از آغاز به کار در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. نحوه برگزاری انتخابات مجلس ایران و رد صلاحیت گسترده نامزدها مورد انتقاد گسترده بوده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره حکم زندان فریباه عادل‌خواه را مداخله آمیز توصیف کرد. او روز چهارشنبه با اشاره به تابعیت ایرانی فریباه عادل‌خواه گفت رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی صرفاً در صلاحیت قضایی محاکم ایرانی است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه صدور حکم زندان برای فریباه عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی را با انگیزه های سیاسی خوانده و گفته بود که این اقدام مناسبات پاریس با تهران را دشوار خواهد کرد. فریباه عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس که از خرداد سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد، به تازگی در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شده است. مقامات جمهوری اسلامی تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند. دادگاهی در استکهلم سوئد روز چهارشنبه قرار بازداشت حمید نوری از متهمان پرونده اعدام‌های سال 67 را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. ایرج مصداقی فعال حقوق بشر این خبر را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. آقای نوری با حکم این دادگاه از 18 آبان سال 98 در بازداشت به سر می‌برد. ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و کاوه موسوی حقوقدان شاکیان این پرونده‌اند و می‌گویند که حمید نوری با نام مستعار عباسی در سال 67 دادیار زندان گوهردش بود. حمید نوری و برخی مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کردند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سال 67 ارائه ندادند. بکتش.
پاسپاس از رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اختصاص 750 میلیارد یورو به منظور کمک به وضعیت اقتصادی و جهت غلبه بر رکود ناشی از واگیری ویروس کرونا در 27 کشور عضو اتحادیه، همزمان با آمارهای بالای ویروس در نیمکره غربی، در ایران تداوم نگرانی‌ها از جمله در استان خوزستان. افتتاح دوره جدید مجلس شورای اسلامی.
این مجلس در واقع الان کاملا با هسته های مرکزی قدرت، با آقای خامنه ای، با سپاه، با شورای نگهبان، با مجلس تشریف، با همه هماهنگ.
تنزل قریب به 50% صادرات ایران به چین. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا برای اختصاص بودجه 750 میلیارد یورویی پیشنهاد داده برای غلبه بر رکود ناشی از واگیری ویروس کرونا در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، در حالی که آمارهای بالا در آن سوی جهان در نیمکره غربی همچنان ادامه دارد. در ایران نگرانی ها از جمله در استان خوزستان همچنان پا برجاست. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط هست. کیانوش، تازه ترین گزارش ها در ارتباط با ایران چه هست؟
بسیار سلام به تو و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و مراکز خرید و به ویژه رستوران ها و اماکن مطلبی در دو روز در واقع گذشته، مشاهداتی که الان گزارش میشه مبنی بر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی یا کم و بیش رعایت کردنشه و به همین دلیل نگرانی ها و هشدار ها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کرده و جدی تر شده. به گفته برخی از مقامات بهداشتی، تعریف مناطق با مشخص کردن رنگ هاشون به سفید و زرد و قرمز در حال عوض شدنه. الان مناطقی رو داریم که به عنوان مناطق زرد شناخته می شدن، الان دارن قرمز می شن یا شدن یا سفید به زرد. تهران به عنوان پایتخت همچنان وضعیت شکننده و ناپایدار داره. امروز علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا، در گفتگو با شبکه خبر درباره آمار افزایشی مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در تهران خبر داد. او تاکید میکنه که ملاحظات بهداشتی با دقت بیشتری باید توسط شهروندان مورد توجه قرار بگیره. میگه این خستگی و گذشت زمان رو نباید بذارین باعث کوتاهی در رعایت اصول بهداشتی بشه. آقای زالی به ویژه به استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی اشاره میکنه. بشنویم با هم بخشی از صدای ایشون رو.
واقعا یکی از نگرانی هم حمل و نقل تهرانه، یعنی یکی از نگرانی های جدی ماست. طبیعتا همکاران ما قرار هست که بررسی میدانی بکنن و گزارش به ستاد تهران بدن و ما پیگیری لازم رو انجام بدیم. البته عزیزان در مترو تلاش فراوانی رو در پایان شیفت ها به صورت ضد عفونی کردن واگن ها انجام میدن. در مواردی که ما در مترو امکان فاصله گذاری اجتماعی مخدوش میشه و عملا محقق نمیشه، تنها راهی که میتونه افراد از ابتلا ممانعت بکنه بحث استفاده از ماسک. بارها اعلام کردیم اگر دو فردی که در مقابل هم در مترو هستند هر دو از ماسک مناسب استفاده کنن، زیر 5% امکان انتقال وجود داره.
و خب علاوه بر این در واقع آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، همونطور که تو گفتی، امروز به وضعیت قرمز در استان خوزستان باز هم اشاره کرد و گفت استانهای دیگه ثبات نسبی دارن. اما نکته قابل توجه وضعیت قرمز مشهده که بعد از بازگشایی های اماکن مذهبی الان به نظر میاد که شرایط بسیار ناپایداره. درباره وضعیت شهر مشهد، سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا از این ازدحام ها در مشهد و عادی شدن شرایط در این شهر میگه. بشنویم با هم بخشی از صدای شما.
مشهد این روزها وضعیت قرمز پیدا کرده به لحاظ شیوع بیماری کرونا و رفت آمدها در سطح شهر عادی شده تجمعات شکل میگیره و اکثر کسب و کارهای بزرگ و کوچک هم مجدداً شروع به کار کردن و بعضاً ما میبینیم که بسیاری از اینها اون پروتکل‌های بهداشتی یا اون مسئله فاصله گذاری های اجتماعی رو که توصیه شده هم از طرف مقامات بهداشتی در داخل و هم از طرف به نوعی سازمان بهداشت جهانی و رسانه ها رعایت نمیشه. این یک مسئله هستش که امکان داره در واقع موجب به نوعی پیدایش موج دوم کرونا بشه که این موج دوم میتونه خیلی شاید بگم خطرناکتر و سهمگینتر از موج نخست کرونا باشه و تقریبا میشه گفت توی یک هفته تا 10 روز گذشته این عادی سازی ها به یک شکلی انجام گرفته و بسیاری از مردم دیگه در واقع فراموش کردن انگار که چون این بیماری هست. من در سطح شهر در معابر که بعضا تردد داشتم دیدم این مسئله رو، در واقع میبینم که آدم ها تقریبا بدون تجهیزات بهداشتی مثل ماسک یا دستکش در فواصل خیلی نزدیک با همدیگه به نوعی در تعامل هستن، در مغازه ها، در فروشگاه ها، در ادارات دولتی، در بانک ها بعضا ازدحام ایجاد میشه و بعد مردم هستن در کنار همدیگه هستن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه. یک مسئله دیگری هم که در واقع اتفاق افتاده مسئله بازگشایی حرم امام رضا و اماکن مذهبی هستش که در این به اصطلاح اماکن هم چون با ازدحام زیارت کننده ها چه شهروندان مشهد و چه زائرانی که از جاهای دیگه کشور میان، متاسفانه بعد توان به نوعی برقراری یه فضایی که بشه درش در واقع شخص امنیت داشته باشه بس فاصله گذاری اجتماعی، خب این توان وجود نداره در دستندرکاران و مردم هم خیلی ها توجه نمی کنن به این موضوعات. بنابراین خود بازگشایی حالا حتی به شکل محدودش در صورتی که این به اصطلاح پروتکل ها و این فواصل رعایت نشه و این قوانین و دستورات بهداشتی درش جدی گرفته نشه، تذکر داده نشه یا به نوعی به قول معروف افراد موظف به رعایتش نباشن، این هم باعث شیوع خیلی سریع و ساده بیماری میشه. بنابراین از این حیث متاسفانه من میتونم بگم که شرایط مشهد شرایط خطیری هستش.
و خب پسش با مجموعه این شرایطی که در واقع شنیدیم نشون میده که با رفع این محدودیت ها و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی معلوم نیست که هفته های آینده چه اتفاقی میفته و این چه پیامدی خواهد داشت.
سپاسگزاریم. کیانوش فرید بود و تحولات مربوط به کرونا در ایران. 22:12 ایران، مجلس شورای اسلامی دوره جدیدش امروز افتتاح شد. قرار هست به زودی هیئت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی معرفی بشن. انتظار میره که محمد باقر قالیباف به ریاست دوره جدید مجلس شورای اسلامی انتخاب بشه، به ویژه با یک رأی‌گیری مقدماتی که فراکسیون انقلاب اسلامی گزارش شده امروز به عمل آورد که از 240 رأی مأخوذه کاندیدای نهایی فراکسیون مذکور محمد باقر قالیباف بود با کسب 166 رأی. و ما در مورد دوره جدید مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست جدید آن دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران را جویا شدیم.
ببینید این مجلس روی چیزمان شد توسط شورای نگهبان با اون فلاغم بی سابقه ای که کرد و بالاخره افراطی ترین شکل نظارت استثنایی رو اعمال کرد. حدود 90 تا از نمایندگان مجلس همین قبلی رو در حینی که هنوز چندین ماه بعدش اینا نماینده بودن و میتونستن قانون گذاری کنن به اصطلاح اینا رو لب صلاحیت کرد و معلوم بود که یک برنامه ای هست که یک مجلس مطیعی رو رقم بزنن. همونطور در بیانیه امروزشون هم از همون روز اول معلوم شد، گفتن ما اومدیم پشت سر رهبر. در واقع اگر یادتون باشه در انتخابات ریاست جمهوری سه سال پیش، همین آقای روحانی، آقای قالیباف، آقای رئیسی اینا کاندیدا بودن، چجوری پتر هم رو آب ریختن، از تخلفات و کارهای عجیب و غریب یکدیگر پرده برداشتن. آقای قالیباف کسی است که در داستان جنبش دانشجویی گفته خودش که من با اصرار با زور اجازه تیر گرفتم از شورای امنیت کشور یا شورای امنیت. خب در حال اینا یک نیروی هستن که بازوهای رهبر هستن بودن و حالا هم باید در این نقش که الان بهشون تفتیش شده همین در واقع خدمات رو ارائه بدن به آقای خامنه‌ای. حتی من احتمال دارم چون الان در واقع ما با بحران رهبری مواجه هستیم، یک سازکاری تدارک دیده شده که مجلس نمودی در تصمیمات عجیب و غریب در رابطه با جانشینی آقای خامنه‌ای گرفته شد، هرچند که به مجلس شورای قانونا هیچ ارتباطی نداره و اون مربوط است به مجلس خبرگان، اما به عنوان یک نهاد ظاهرا حداقل به نهاد پروپاگاندا که یک تریبون خیلی خوب در اونجا هست، اینا بیان مجلسگویی بکنن و تعریف بکنن و خلاصه این سال که نکوست از همین بهارش پیداست.
آقای شعله سعدی، چه تصوری میشه داشت از دوره جدید مجلس شورای اسلامی با توجه به گذشته محمد باقر قالیباف، با توجه به کارنامه وی؟ اینکه انتظار میره که او رئیس دوره جدید مجلس شورای اسلامی بشه؟
بله، پیشبینی ها همینجور هست و این خبری هم که امروز منتشر شد که 160 خورده رای آورده، خب این کافی هست برای این که رای بیاره رئیس مجلس بشه. و اون از اون چند نفر که کاندیدای ریاست جمهوری بودن سه سال قبل، آقای روحانی که شد رئیس جمهوری که الان تو گل مونده، خودش هم نمیتونه چه کنه، در یه دولت کاملا ناکارآمد داره. اون دوتا دیگرش هم آقای رئیسی که شد رئیس قوه قضاییه که به لحاظ قدرت از قوه مجریه بیشتر هست، و آقای قالیباف هم که میشه رئیس قوه مقننه، بود به سبزه نیز آراسته شد. همه چی در حال عبد و باد ماه و خورشید فلک در کار هست تا در مجلس یازده هم کارهای عجیب و غریب خلاصه رقم بخوره.
چه پیش بینی دارین، چه تصوری دارین آقای شعله سعدی، با توجه به سابقه نمایندگی که داشتین در ادوار گذشته مجلس؟
خب ببینید، مجلس برعکس اون چیزی که خمینی میگفت که مجلس در رأس اموره، واقعیت اینه که مجلس هیچ وقت در رأس امور نبوده، چون مجلس ما هم قانونا قانونگذار ذاتی نیست. اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو بیان میکنه در بند اولش میگه اعتماد به خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. تشریع یعنی قانون گذاری. و بعد تو بند بعدش هم راجع به نقش وحی و بیان قوانین میگه که قوانین الهی است. آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیهش اصلا میگه که فرق نظام اسلامی با دیگر نظام ها در این چون در اونجا یا بسای مجلس قانونگذاری هست که قانونگذاری میکنه، در حالی که در نظام اسلامی یگان قانونگذار شارع مقدس هست. هیچ قانونی به جز قانون شرع قابل اجرا نیست. بنابراین آقای خمینی در کتاب خودش هم از هم اول پنبه قانونگذاری مجلس رو زده بود، تا چون این نشر پیدا نکرده بود شاید معنی میدانستن. این مجلس در واقع الان کاملا با هسته های مرکزی قدرت، با آقای خامنه ای، با سپاه، با شورای نگهبان، با مجمع تشخیص، با همش هماهنگ کامل خواهد بود. یعنی دیگه هیچ دغدغه ای الان وجود نداره برای اینکه بخوان یک قانونی تصویب بکنن. در واقع یک هماهنگی کامل بین فاضل های قدرت هست و از طرفی با توجه به وضع استقرار اقتصادی مردم که ما نمونه هاش هم حالا هم میبینیم که اعتراضاتی وجود داره، شاید اینا پیش بینیشون این بوده که در ماه‌های آینده در امسال سال آینده اعتراضات گسترده‌ای رو خواهد داد. خب طبیعتاً یک مجلسی باید مطیع باشه که همگام با دیگر نهادهای انتصابی در تقابل با مردم ایفای نقش بکنه. به نظرم این مجلس نقشش در این حدود خواهد بود.
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، دیدگاهایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122113 بازگو کنید و همچنین از این را.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز به خبرگزاری کار ایران ایلنا از افت نزدیک به 50% صادرات ایران به جمهوری خلق چین اطلاع داده و هشدار داده است که در ماه‌های آینده میزان تجارت ایران هم با چین و هم با سایر کشورهای جهان کوچک خواهد شد. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا در مورد گزارش گمرک چین مبنی بر افت 40% مبادلات ایران با چین، این افت را در 3 ماهه اخیر 34% اعلام کرده و میگوید این آمار برای 4 ماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد داشت. او گفته است که در عوض واردات ما از چین به دلیل لطمه شدید مبادی وارداتی رشدی 3.5% در مقایسه با سال گذشته داشته است. در آغاز ماه اردیبهشت نیز آمارهای رسمی گمرک چین واردات این کشور از ایران را در 3 ماهه نخست سال میلادی، یعنی بهمن، اسفند و فروردین، شامل 52.7% کاهش اعلام کرده و از رسیدن آن به 1.8 میلیارد دلار خبر داده بود. نکته قابل توجه اما این بود که در آن گزارش صادرات چین به ایران نزدیک به 16% افزایش داشت و به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده بود. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و گزارش ماه اردیبهشت نشان از آن داشت که برای نخستین بار صادرات چین به ایران از وارداتش از ایران پیشی گرفته است. اما حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از رشد 3.5% صادرات ایران به چین میگوید. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه:
برای توضیح کاهش بازرگانی چین با ایران 3 دلیل میتوان برشمرد. به باور من دلیل نخست و بلکه مهمترین دلیل همان تحریم‌های آمریکا هستند که باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌های چینی خواهان بازرگانی با جمهوری اسلامی نباشند، حتی اگر دولت چین به دلایل سیاسی شرکت‌های کشور خود را تشویق کند به انجام بعضی از داد و ستدهای بازرگانی با جمهوری اسلامی. اما اونها به دلیل هراس از واکنش آمریکا که بازار بسیار بزرگتر و اقتصاد بسیار بزرگتری است چنین نمی‌کنند. دلیل دوم مسئله کرونا هست که باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در همه جای دنیا و در این مورد بحث ما کشور چین شده است که در نتیجه فعالیت اقتصادی که کم بشود، نیاز به نفت که بزرگترین واردات چین از جمهوری اسلامی بوده است، تقاضا کاهش پیدا میکنه و احتیاجی به اون نیست. دلیل سومی نیست که میتوانم بگویم این است که همون نفت که ذکرش رفت بهاش کاهش پیدا کرده، در نتیجه اگر هم جمهوری اسلامی بتواند همچون گذشته صادرات نفت به چین داشته باشد که چنین نیست، خب بهاش کمتر میشه چون بهای نفت در این شرایط پایین آمده است. این به نظر من اون ترین دلیل است.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز ضمن اعلام افت 50% صادرات ایران به چین در 4 ماه اخیر همچنین شیوع کرونا را نیز در این روند سهیم می‌دارد، اما با لطمه به مبادی ورودی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آن یاد می‌کند که اشاره‌ای به همان تاثیر تحریم‌های آمریکاست، ایران از نظر اقتصادی به کجا کشانده شده است؟ جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه:
چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ خب این است که برآوردن نیازها برای دولتی که درآمدش به شدت کمتر شده است مشکل‌تر خواهد شد. می‌دانید که دولت آقای روحانی بودجه سال 1399 را با تقریباً 50% کسری بست. حالا بعد از این اتفاق مسئله کرونا هم افسوده شد که هزینه های دولت رو باز هم بالا برد. حالا یک دولتی که بودجه اش بیش از 50% کسری دارد با کمبود درآمدهای بازرگانی خارجی هم مواجه شده است. در این چارچوب بهتر میتوان فهمید تلاش دولتیان را برای جلب نقدینگی مردم، به ویژه از طریق سپردن بعضی از سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران.
مجید رضا حریری گفته است زمانی که نفت حذف شود و یا به حداقل میزان برسد، اثر آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. او همچنین هشدار داد که در ماه‌های آینده میزان تجارت جهانی ایران و همچنین تجارت با چین به شدت کوچک خواهد شد.
تقلیل حجم تجارت ایران از جمله افت نزدیک به 50% صادرات تهران به جمهوری خلق چین، همکارمان الهیه روانشاد گزارش میداد.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات نجات بهرامی معلم می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش است و شغلش معلمی. همکاری با چند نشریه را نیز در کارنامه خود دارد. نجات بهرامی 40 ساله در زندان اوین محبوس است و دلتنگ برای دختر کوچکش هانا. از فعالیت‌های نجات بهرامی ساعت‌ها می‌توان گفت و نوشت، چرا که او دست به قلم است و از هر فرصتی برای نوشتن استفاده می‌کرد. در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و علاوه بر وبلاگ نویسی، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی هم در برخی نشریات از جمله ماهنامه فردوسی دارد. کتاب او با عنوان توسعه و بازار در برابر پوپولیسم، نگاهی به تجربه شیلی هم که سال 96 توسط نشر انتخاب به چاپ رسید، مورد توجه محافل روشنفکری قرار گرفت. از این جهت که او در این کتاب 108 صفحه‌ای بر همبستگی توسعه سیاسی و اقتصادی تأکید کرده و تحلیل‌هایی دارد بر عملکرد جریان‌های چپگرا در شیلی. این نویسنده فعال همچنین با نوشتن مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از اختلاس و فساد اقتصادی در ایران انتقاد می‌کرد. از تورم و وضعیت معیشت کارگران و معلمان می‌نوشت و اشکالاتی را در نظام آموزشی ایران برمی‌شمرد. او در مطلبی در کانال تلگرام خود نوشته بود: ننگ است اگر واقعیت را بدانی، اما در تحریریه چیز دیگری بگویی و بنویسی. معرفی کتاب و نقدی بر آنها از دیگر علاقمندی های نجات بهرامی است که از هر فرصتی برای خواندن استفاده می کرد. اما همین فعالیت‌هایش مصداق تشکیل پرونده‌ای برای او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران شد. پرونده‌ای با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام و حکم 1 سال زندان به امضای قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه دادگاه انقلاب. علاوه بر این نجات بهرامی به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه هم محکوم شد. حکمی که به تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رسید. به جز محرومیت او از استفاده از تلفن هوشمند که از حکم نهاییش حذف شد. نجات بهرامی 29 اردیبهشت سال 99 برای گذراندن حکمش به زندان اوین رفت تا 1 سال آینده را دور از همسر و دختر کوچکش هانا سپری کند. تنها به این دلیل که روزنامه نگاری را تاباندن نور بر عملکرد دولت مردان و سیاست مداران می داند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13 آماده دریافت پیام های شماست. مشروع اخبار 11 شب ایران.